حدیث پنجم از احادیث اربعین نووی عن ام المؤمنین ام عبدالله عائشه رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد رواه البخاری و مسلم و فی روایت لمسلمین من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. از ام المؤمنین ام عبدالله عایشه رضی الله عنها روایت که گفت عایشه صدیقه رضی الله عنها دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین گفته میشه، یعنی مادران مؤمنین، چون که در قرآن آمده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و ازواجه امهاتهم، ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنین هستند. ام عبدالله کنیه عایشه رضی الله عنها است. این کنیه رو رسول الله صلی الله علیه و سلم به عایشه رضی الله عنها داده. البته عایشه رضی الله عنها فرزندی نداشته. خب ام عبدالله کنیه گرفت به خاطر این که اسما خواهر عایشه رضی الله عنهما فرزندی داره به نام عبدالله. اسما رضی الله عنها فرزندی داره به نام عبدالله، عبدالله ابن زبیر. پس عبدالله ابن زبیر فرزند اسما عایشه خالش میشه، خاله عبدالله ابن زبیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر همین به عایشه رضی الله عنها کنیه داد به نام ام عبدالله، چون که در حدیثی باز رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید الخاله به منزله الام، خاله به منزله مادره. پس عایشه رضی الله عنها خاله عبدالله ابن زبیر، رسول الله صلی الله علیه و سلم از این جهت به عایشه رضی الله عنها کنیه ام عبدالله داد. عایشه رضی الله عنها از علمای اصحابه و همونطوری قبلا هم گفتیم 2210 حدیث روایت کرده. وفاتش هم سال 57 یا 58 هجری بوده، در ماه مبارک رمضان بعد از نماز وتر و در مدینه منوره در قبرستان بقیع هم مدفونه. خب حدیث که روایت میکنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من احدث فی امرنا هذا، کسی که به وجود بیاورد در امر ما یعنی در دین ما شریعت ما این، ما لیس منه آنچه که از آن نیست فهو ردون، پس آن مردوده. این حدیث رو امام بخاری و امام مسلم روایت کرده اند و در روایت مسلم اومده که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، کسی که عملی انجام بده که امر ما شریعت ما بر اون نیست فهو رد، پس اون مردوده. خب حدیث بیانگر اینه که بدعت باید ترک بشه، و بدعت مذمومه. اما بدعت چیه؟ ما در چهار فایل صوتی قبلا در مورد بدعت به طور مفصل صحبت کردیم و این فایل های صوتی رو میتونید از کانال تلگرامی مجلس علم از اونجا دانلود کنید و استفاده بکنید، چون که اونجا در چهار جلسه، هر جلسه هم از 30 دقیقه به بالاست، بعض جلسات 40 دقیقه یا 50 دقیقه هم بوده. خب یعنی اونجا مفصل توضیح دادیم با مثال های زیاد. البته خب مثال هم زیاد هم نبوده، که اگر مثال زیاد هم میزدیم که به 7-8 جلسه میرسید. یعنی مثال ها در خور اون حوصله اون جلسات. خب اما خلاصه آن چیزهایی که در فایل های صوتی که قبلا فرستادیم، خلاصه این رو در اینجا بیان میکنیم. بدعت خب در لغت به معنای چیز جدیده، اما در مورد بدعت خب امروزه بحثای زیادیه، گرچه که در کتابهای قدیم این قدر در مورد بدعت بحث رو نمیبینیم، یعنی بحثی که امروزه خیلی داغ شده، چون که خب بعضی هستن که همیشه میشنویم که میگن این فرانچیز بدعته، فرانچیز بدعت و گمراهیه. خب زیاد میشنویم، یعنی بحثش داغ امروزه. حالا بدعت از دیدگاه برخی از معاصرین که استنادشون هم به امام شاطبی رحمه الله، شیخ ابن تیمیه رحمه الله، شیخ شوکانی رحمه الله هستش. خب حالا یکی دو عالم دیگر که حالا تو ذهنم الان نیست، که میگن بدعت در دین، آنچه که در دین مد نظر ما، بدعت لغوی که کار نداریم الان، آنچه بدعت در دینه که مذمومه. بدعت هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده و اصحاب انجام ندادن و خب بعضی جدید آوردند، خب اینا بدعت میشه. مثلا کسی بعد از نماز بنشینند با هم دیگر، بعد از نمازهای فرض با هم دیگر بنشینند و بعد امام دعا بکنه، بقیه آمین بگن، خب مثلا بدعته. یا قرآن خواندن برای میت، خب میگن بدعته. یا خب تسبیح به دست گرفتن مثلا، خب خیلیشون میگن بدعته. خب چیزایی که دیگه زیاد میشنویم، فلان چیز بدعته بدعته، میگیم وقتی که تو کتاب ها می نویسن یا در فایل های صوتی یا تصویر چیزی میبینیم میشنویم، اینه که میگن رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام نداده. خب بعضا هم میگن اصحاب انجام ندادن، چیز جدیدیه. اگر خیر بود که متقدمین یعنی سلف صالح انجام میدادن و در قرآن اومده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین تکمیل شده. پس کسی که چیز جدید میاره خب معارضه داره میکنه با قرآن، چون که قرآن گفته دین تکمیل شده. پس چیزی که جدید طرف میاره تو دین همش گمراهیه، ادعا داره، حالش ادعا میکنه که دین ناقصه، در حالی که قرآن داره میگه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینش ماده تکمیله. به خاطر همین خب این عده از معاصرین هستند که خب خیلی چیزا ازشون میشنوی که میگن بدعت، و به هر بدعتی هم گمراهی، هر گمراهی در جهنم، و استنادشون هم به همین حدیثی که الان خوندیم، من احدث فی امر نهازا ما لیس منه فهو رد، کسی که در امر ما چیزی به وجود بیاره که از اون نباشه پس اون رد. و دیگر حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ایاکم و محدثات الامور فان كل محدثه بدعه و كل بدعه ضلاله، شما را از امور جدید باز می‌دارم، چون که هر چیز جدیدی بدعته و هر بدعتی گمراهیه. و در روایتی هم اومده، روایت نسائی هم هستش، كل دلاله في النار، هر دلالتی در جهنمه، یعنی هر بدعتی گمراهی، هر گمراهی هم در جهنم. خب اما خب این یک دیدگاه، اما دیدگاه دیگر که میگن هر چیز جدیدی فورا ما حکم نمی کنیم بدعت باشه، بلکه بدعت دو دسته است، بدعت حسنه و بدعت سیئه. یعنی آن کس چیزی که جدید وجود میاد وارد دین میشه دو نوعه، یا حسنه است خوبه یا بده. اون بده همین احادیثی که ذم میکنه بدعت رو، همون بدعت حسنه است. خب در رأس آنها امام ما، امام شافعی رحمه الله، که امام بیهقی رحمه الله و ائمه دیگر نقل کرده اند که امام شافعی رحمه الله بدعت رو به دو دسته حسنه و سیئه تقسیم کرده، و جمهور علما هم بر همین رفته اند، مثل عز بن عبدالسلام، قرافی، نووی، ابن حجر، ابن حجر عسقلانی، یعنی ابن حجر هیتمی هم همینطور، قاضی ابن عربی، سیوطی، سخاوی، خیلی از علما، ابن جوزی، خب خیلی از علما بر همین رأی رفتن، یعنی جمهور علما بر همین رأی رفتن، و اونها هم همونطوری که امام نووی رحمه الله هم در شرح صحیح مسلم بیان کرده، میگن که حدیث کل ان کل محدثه بدعه و کل بدعه دلاله عامه، هر بدعتی گمراهیه عامه. و حدیث من سن فی الاسلام سنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، و من سن فی الاسلام سنه سیئه کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شيء. این حدیث، خب اون حدیث عام رو که بود، این حدیث اونو تخصیص میکنه. خب حدیث در صحیح مسلمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که به وجود بیاره در اسلام سنت حسنه ای، روش نیکی، اجر و ثواب گیرش میاد و اجر و ثواب کسانی که بعد از او به اون عمل میکنن بازم گیرش میاد، بدون اینکه از اجر و ثواب کسانی که عمل میکنن کاسته بشه. و کسی که سنتی و من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، کسی که سنت بدی، روش بدی از خودش به جا بگذاره، گناهکاره. و کسانی که به آن عمل میکنن هم گناه آنها بر دوش آن اولیه، بدون اینکه از گناهان آن اشخاصی که عمل میکنن از گناهان آنها کم بشه. و پس این حدیث دلالت میده که بعضی چیزهایی که جدید به وجود میاد خوبه و بعضی بد، یعنی این حدیث تخصیص میکنه اون حدیث قبلی رو. و همچنین حدیثی که الان خوندیم در 40، من احدث فی امر نهازا مالیس منه فهو رد، کسی که در امر ما، در شریعت ما این چیزی به وجود بیاره که مالیس منه، در پرانتز دقت بکنیم، مالیس منه از اون نباشه فهو رد، پس اون مردوده. این مالیس منه یعنی کسی که در دین ما به وجود بیاره آن چیزی که نیست از دین، آن چیزی که از دین نیست، پس اون رده. حالا مفهوم مخالفش میشه که اگر از دین باشه، کسی چیز جدید در دین به وجود بیاره که از دین باشه، پس اون مردود نیست. خب یعنی اینا من نمیگم، یعنی علما استنباط دارن میکنن این مفاهیم رو و مفهوم مخالفه و موافقه که در اصول میخونیم. پس این حدیث دلالت میده که بدعت حسنه و سیئه وجود داره. حالا حدیث قبلی که من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، خب در سیاق صدقه اومده، خب اونا اعتراض گرفتن، گفتن که خب این فقط مخصوص صدقه است، خاصه. اما جواب دادن علما که این قاعده که داریم، العبرت و بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، العبرت و بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، عبرت بعموم اللفظ نه بخصوص سبب. خیلی جاها ما ببینیم که یک سببی بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم یک حدیثی بیان میکنه، اما و در قرآن همینطور، در قرآن هم زیاد داریم، بعد علما میگن این درسته، در مورد این قضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اما عامه، العبرت و بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. دیگر هم یک اعتراضی گرفتن، گفتن که من سنه فی الاسلام سنتن حسنتن، سنه در اینجا یعنی نه اینکه چیز جدیدی کسی به وجود بیاره، یعنی قبلا یه چیزی بوده مندرس شده، حالا شخص میاد اون احیا میکنه، منظور اینه، نه اینکه چیز جدید به وجود بیاره. اما میبینیم که در حدیث دیگر اومده که سنه به معنی چیز جدیده، در قصه یکی از فرزندان آدم علیه السلام که برادرش رو کشت، قابیل، که در تفاسیر اسمش اومده قابیل، خب قابیل به هابیل به قتل رسوند. خب در حدیث اومده که هر قتلی که در روی زمین انجام میگیره گناهش به گردن همون فرزند آدم که این کارو انجام داد. بعد میفرماید لانه اول من سن القتل، لانه اول من سن، من سن القتل، چونکه او اولین کسی بود که سن یعنی ایجاد کرد قتل رو، قتل رو به وجود آورد، اولین کسی که قتل رو انجام داد به وجود آورد. پس سن یعنی در روایات ما داریم که به معنای یک چیز جدیدیه، نه اینکه خب اونها اعتراض گرفتن که یعنی احیا کردن باشه. پس طبق این نصوص جمهور علما که گفتیم در رأس آنها امام ما امام شافعی رحمه الله بدعت رو به دو دسته حسنه و سیه تقسیم کردند. و بعدش هم توی همون فایل های صوتی، چهار فایل صوتی که گفتم، به اونجا حتما مراجعه بکنید که مفصل تره، چون که وقتی خلاصه میکنیم ممکنه که بعد چیزها گفته نشه. عمل کرده اصحاب رو بیان کردیم. خب یعنی خود اصحاب، حالا در مورد بدعت که آیا حسنه و سیئه وجود داره یا نداره که بین دو گروه خب اختلاف وجود داره، چون که عده‌ای که میگن فقط بدعت هر چیز جدیده، دیگه حسنه و سیئه ای نداریم. خب وقتی که میبینیم اصحاب خیلی موارد وجود داره که در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم خب یک کاری را انجام میدادن که ما اونجا مثال زدیم براشون، برای این کارها مثال زدیم، کارهای انجام میدادن که جدید بوده و رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرموده، در قرآن هم نیومده. خب بعد این کارها دو حالت بوده، بعضی اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید میکرد و بعضی کارها هم که میدید مخالف با اصول و قواعد عامه اسلام، خب حالا اونها رو مردود اعلام میکرد. مثلا اون شخصی که روزه گرفته بود و ایستاده بود سر آفتاب و دیگه ننشسته بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم او رو دید، بعد فرمود به اصحاب این کیه؟ گفتن او ابو اسرائیل، نذر کرده که روزه بگیره و سر آفتاب هم وایسته و ننشینه هم. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلاح کرد، گفت روزت تکمیل بکن اما سر سایه برو بنشین، غذا بخور، ببخشید خب اینا رو به ایشون فرمود. خب یعنی بعض جاها یا اون کسانی که یه نفر گفت که من اصلا ازدواج نمی کنم، یه نفر گفت که من اصلا شب تا صبح نمی خوابم، خب یه نفر گفت که من همیشه روزه می گیرم، خب رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها راهنمایی کرد. پس اما بعضی کارها که مثلا خوندیم در اونجا گفتیم، بلال رضی الله عنه خب وضوش که باطل می شد دوباره وضو می گرفت و بعد از هر وضو و اذانی دو رکعت می خوند. یا اون صحابی که بعد از هر امامت که میکرد به قوم خودش، بعد از سوره فاتحه یک سوره که میخوند، بعد از اون سوره دیگه سوره اخلاص میخوند، سوره قل هو الله احد میخوند، در هر رکعت همین کار میکرد. خب اصحاب اعتراض گرفتن از او که یعنی کار جدیدی تو داری انجام میدی. بعد گفت که من همین کار رو انجام میدم، اگه دوست ندارید من امامت نمی کنم، به شما یک امامی برای خودتون پیدا بکنید. اما چون که اونها می گفتن اعتقاد داشتن که این بهترینشونه، دوست نداشتن که از امامت خودش کنار بکشه، به خاطر همین پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم اومدن جریان رو تعریف کردن. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشون رو طلب کرد، وقتی ازش سوال کرد که چرا این کار انجام میدی، گفت که من سوره قل هو الله احد رو دوست دارم، خب رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید فرمود که دوست داشتن تو به این سوره تو رو وارد بهش میکنه. یا شخصی که خواست نماز ببنده گفت که اللهم آتنی افضل ما توتی عبادک الصالحین، قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بیاره دعا کرد، همونطوری که امروزه قبل از اینکه تکبیرت الاحرام آورده بشه خب بعضی دعا میخونن. خب بعد آره کسانی که میگن هر چیز جدید بدعته، میگن این بدعته، میگن بدعته. خب حالا این شخص این کار انجام داد، یعنی چیز جدید آورد. قبل از این که تکبیر بگه الله اکبر گفت اللهم آتنی افضل ما توتی عبادک الصالحین، دعا کرد، بعد دیگه الله اکبر گفت و وارد نماز شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم که شنید بعد از نماز گفت کی بوده؟ طرف گفت من بودم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید کرد، فرمود که دعا کردی که اللهم آتنی افضل ما توتی عبادک الصالحین، یا الله بهترین چیزی که به بندگان صالحت میدی به هم بده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که دعا مستجاب شد. یک از جاهایی که دعا مستجاب میشه قبل از نماز، در احادیث دیگری داریم، قبل از اینکه شخص تکبیرت الاحرام بیاره. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که بنابراین اسبت کشته میشه و میشه و در راه خدا شهید میشی. یعنی بهترین چیزی که خداوند متعال به بندگان صالحش میده شهادت که شخص با جان و مال بره بر نگرده، هم اسب خودش که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اسب در جزیره العرب که گر بوده خب مثل شتر نبوده، که خیلی آنقدر اسب وجود نداشته، یعنی که همه اصل داشته باشن، یعنی یه چیزایی بوده که گران قیمت بوده. خب پس یعنی طرف با مال خودش رفته و جان خودش بر نگرده. این بهترین چیزیه که خداوند متعال به بندگان صالحش میده. خلاصه که رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید کرد، یا اون شخصی که در نماز وقتی که سمع الله لمن حمده گفت ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. باز رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از نماز شنید که این چیز جدیدی داره میگه، من که بهش نگفتم، تو نماز داره چیز جدیدی میگه. اما سوال گرفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بود، خود طرف گفت من بودم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که، یعنی تایید کرد و فرمود، 30 فرشته دیدم که هر کدام میشتابید که اونو خودش بنویسه، این افتخار نصیبش بشه، یعنی اجر ثواب زیادی داره. خلاصه این که موارد زیادی داریم که اصحاب یک کار جدیدی انجام میدادن که رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنها نگفته بود. حالا رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر میدید که موافق اصول و قواعد عامه اسلام تایید میکرد، اگر میدید که مخالف با اصول قواعد عامه اسلام مردود اعلام میکرد. خب ما باید همه این نصوص رو کنار هم بذاریم تا یک نتیجه بگیریم دیگه. یعنی امام شافعی رحمه الله و جمهور علما که بدعت رو به دو دسته حسن و سیئه تقسیم کردن و گفتن که هر چیز جدیدی که اومد ما فوراً حکم نمیدیم که بدعته، بلکه نگاه میکنیم اگر با اصول قواعد عامه اسلام موافق بود بدعت حسنه میشه، اما اگر مخالف بود حالا میگیم بدعت سیئه است. و حالا ما خودشون مخالفت میکنن با اون. و یک نکته هم که قابل ملاحظه است اینه که این موارد متعددی که اصحاب چیزهای جدیدی به وجود می آوردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنها نگفته بود و در قرآن هم نیومده بود، همونطوری گفتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر می دید که موافق به اصول قواعد عامه اسلام، تشویقشون حتی میکرد. اگر مخالف بود منعشون میکرد. اما میخوام اینو بگم، این نکته مهمه که اگر اصحاب، این نکته مهمه، اگر اصحاب از کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم که در مورد بدعت فرموده من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، یا ایاکم و محدثات الامور فان کل محدثه بدعه و کل بدعه دلاله، فهم صحابه این احادیث، از این احادیث که شنیدن، اگر این بود که منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم از این احادیث اینه که، این خیلی مهمه که دقت بکنیم، اگر اینه که من که صحابه ام هیچ کار جدیدی نباید انجام بدم، هیچ کار جدیدی نباید انجام بدم، چون که فهمش اینه که هر چیز جدیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که بدعت و گمراهیه دیگه، بدعت حسنه وجود نداره. اگر این برداشت کرده بودن از فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیگه اجازه به خودشون نمیدادن که هی کارهای جدید انجام بدن، که نمونه های زیاده، من چند مثال زدم، مثال ها زیاده، و این تکرار بشه کارهای جدیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرموده. و بعدش اینم نکته مهمه، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر منظورشون از من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، یا ایاکم محدثات الامور فان کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله، اگر منظورشون این بود که هر چیزی جدیدی در اسلام بدعت میشه، یعنی هر چیزی که من گفتم و در قرآن اومده، دیگه چیز جدیدی شما اصحاب نباید انجام بدید، هر چیز شما جدید انجام دادید بدعت و گمراهی میشه، هیچ کس حق نداره، اگر منظورشون این بود، دقت بکنید مهمه، اگر منظورشون این بود، پس اصحاب که این همه مواردی که ذکر کردیم کارهای جدید بود، خب و کم هم نیستش، حادثه های مختلف، روایات مختلف بهشون تذکر میداد، میگه من به شما نگفتم کل محدثتن بده و کل بدعتن دلاله، هر چیز جدید شما بیارید بدعت و گمراهی میشه، پس هزار به بعد هیچ چیز جدید نباید بیارید. اما باز میبینیم یه صحابی بعد از اون ماجرا یک ماجرای دیگر اتفاق میفته که جدید میاره، یه صحابی باز جدید میاره. پس دقت بکنیم، رسول صحابه فهم کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم منظورشون بوده هر چیز جدیدی بدعته، چون که اگر فهمشون این بود هیچگاه چیزای جدید به وجود نمی آوردن. و حالا من و شما باشیم، اگر من و شما باشیم در اون زمان و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایشاتی انجام بدن، بعد خودمون برداشت بکنیم از کلام ایشون که چیزی جدیدی نباید انجام بدیم، هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده و در قرآن اومده، هیچ چیز جدید نباید انجام بدیم، آیا ماها که خاک پای اصحاب نمیشیم اجازه به خودمون میدادیم که چیزی جدیدی به وجود بیاریم؟ میگفتیم خب رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون گفته چیزی جدید انجام ندید، و حالا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، خب این که رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته، من دارم از خودم میگم چیز جدیدیه، پس چرا تو نماز بگم؟ صبر میکنم نمازم، دوست دارم اینو بگم، پس صبر میکنم تا نمازم تمام بشه بعد میگم. یا بلال رضی الله عنه بعد از هر وضوی دو رکعت نماز بخونه، بعد از آن هر دو رکعت نماز بخونه، خب میرم سوال میگیرم چرا این کار خودم از سر خودم انجام بدم؟ خب من که نهی شدم از این که کار جدید انجام بدم. ماها جرأت نمی کنیم چیز جدید انجام بدیم، اصحاب جرأت می کنن اگر فهم چنین باشه، دقت هم بکنیم. بعد هم رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر مرادشون این بود که به اصحاب می گفت من که گفتم به شما چیز جدیدی نباید انجام بدید، هر چیزی من گفتم و قرآن، یه چیز جدید نباید بیارید. اما اصحاب میبینید که چیزها جدید میارن، هی میارن هی میارن. چرا؟ چون که همونطور گفتیم روایات مختلفی که میبینیم، بعضی از کارهای جدید که اصحاب انجام میدادن رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید میکرد، بعضی کارهای جدید که انجام میدادن من میکرد. پس مشخصه که برداشت اصحاب هم اینه که بدعت حسنه و سیئه وجود داره و به گمان خودشان که این کار خوبه انجام میدادن. حالا وقتی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر میرسید، خب حالا یه وقتی تایید میکرد، میگفت خوبه، تشویق هم میکرد. یه وقتی میگفت نه، این نباید انجام بدید. چرا؟ چون که مخالف با اصول قواعد عام اسلامه. ها بعد از حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم همینطور ما ببینیم که اصحاب چیزهای جدیدی در اسلام وارد کردن، وجود داره در اسلام. و بعدم حتی گفتیم که در اون چهار فایل صوتی تا الان حتی کسانی که خودشون میگن هر چیز جدیدی در دین بیاریم بدعت و گمراهیه، میبینیم که خودشون هم یه چیز جدید میارن و اگر چنین باشه که هر چیز جدیدی شخص در اسلام بیاره فورا بگیم بدعت و بدعت حسنه و سیئه وجود نداره، دیگه امت به تمام وارد، یعنی عامه امت وارد جهنم میشن دیگه، همش در گمراهی به سر میبرن. حتی همون هایی که میگن بدعت حسنه و سیئه وجود نداره، هر چیز جدید بدعته. چون که همونطور که گفتم در فایل های صوتی، مثلا در خطبه، خب آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم در هر در خطبه دوم همیشه میخونده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما؟ خب میدونیم که نکرده. بعدها این آیه رو آوردن و در خطبه دوم همیشه خونده میشه. یا در خطبه اول، در خطبه اول آخر خطبه، ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خب این تا به آخرش، حالا همیشه میخونن همونایی که هم که میگن مثلا بدعت، هر چیز جدیدی بیاریم بدعته. خب چرا همیشه آیه رسول الله صلی الله علیه وسلم خونده؟ بالاخره یه چیز جدیدی تو دین آوردید. خب حالا میگید مثلا خوبه فلانه، خب اگه خوبه همون بدعت حسنه میشه و چیزی که بد باشه بدعت سیئه میشه دیگه. پس طبق قاعده و قانونی که خودت گذاشتی، گفتی که هر چیز جدیدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام ندادی، یا بعضی میگن که اصحاب انجام نداده، بدعت میشه. و بعد از اون میبینیم که مثلا یه وقتایی میبینیم خطبه یه نفر میخونه، امامتی یه نفر دیگه میکنه. این بدعت دیگه، چیز جدیدیه. یا مثلا خطبه رو با مناسبات ربط میدن، مثلا در رمضان غزوه بدر در رمضان اتفاق افتاده. خب حالا هم موقع که غزوه بدر اتفاق افتاده، در همون هفته موضوع خطبه همون میکنن، یعنی ربط دادن احداث به خطبه. خب این چیز جدیدیه. یا اسراء و معراج باشه، همون در مورد همون صحبت کردن. خب خیلی از کسانی که میگن بدعت، هر چیز جدیدی در دین بدعته، خب اینا چیزهای جدیده در دین، خارج از دین که نیست، در دینه. رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار نکرده. چرا میگه الیوم اکملت لکم دینکم؟ که شما برداشت میکنید دین تکمیل شده دیگه. اما جمهور علما مفسرین چی گفتن؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اصول و قواعد عام اسلام تکمیل شده، درسته. و الا اگر البدت حسن و سیئه ای وجود نداشته باشه که گفتیم بیشتر امت در گمراهی هستن، حتی خودتون. یا در رمضان چه چیزهای بدعت های جدیدی که خودتون میارید، در شب آخر رمضان، حتی این در مکه و مدینه هم، در مسجد الحرام، مسجد النبی، قرآن ختم میکنن در نماز تراویح و آخر آن در قنوت دعای وتر، در قنوت در وتر آخرین شب ماه مبارک رمضان در نماز وتر قنوت، در قنوت دعای ختم قرآن خونده میشه. خب هر سال همینطور. خب آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار کرده؟ چیز جدیدیه در دین. وقتی که بعد از نماز یک عده نشستن و از کار خودشون خوندن، امام آمین، امام دعا کرد، بقیه آمین گفتن، گفتید که این رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام نداده، بدعته و هی هجوم دارید میکنید بر علیه این اشخاص. یا قبل از اینکه شخص نماز بخونه دعا میخونه، بعد نماز الله اکبر تکبیرات الاحرام میاره، هی هجوم میکنید. یا کسی به میت خودش قرآن میخونه، یا کسی تسبیح به دست میگیره، یا بعد از نماز تراویح خب بعضی ها می نشینن و ذکر میکنن سبحان از الملک و الملکوت، سبحان از العزت و الجبروت. خب این ذکر همش توحیده. میگید همه اینها بدعته. میگه خب چرا بدعته؟ اینها که بدعت های یعنی درسته چیز جدیدی ولی چیز خوبیه. میگن نه، درسته خوبه، شما میگید خوبه، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام نده، اصحاب انجام ندادن، شما بهتر میدونید. الیوم اکملت لکم دینکم. اما خودتون که این کار رو انجام میدید، تو خطبه که گفتم تو رمضان هم باز بعضی از 15 رمضان به بعد، بعضی از 20 رمضان به بعد در نماز تراویح که خوندن حالا 8 رکعت یا 20 رکعت به حسب خودشون حالا که خوندن، بعد از اون در ساعت 1:30 یا 2 شب میان نماز تهجد یا نماز هم قیام اللیل 8 رکعت هم میخونن، از بعضی از 15 رمضان به بعد، بعضی از 20 رمضان به بعد تو مساجد امام قرار میدن و میخونن. خب آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار کرده؟ درسته ظاهرا چیز خوبیه، اما طبق قاعده و قانون خودتون چیز جدیدیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار انجام نداده که چی از اول رمضان تا آخر رمضان که بعضی انجام میدن، چه بعضی که از 15 رمضان تا آخر رمضان، چه بعضی که از 20 رمضان تا آخر رمضان انجام میدن. خلاصه این کار هیچ کدومش رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام نداده که شب بیاد مثلا تراویح بخونه، 8 رکعت 20 رکعت کار نداریم الان، بحثمون نیست، بعد بیاد نیمه شب ساعت 1:30، 2 یا 3 هرچی هست، بیاد اصحاب رو باز تو مسجد بیاد و جمع آوری بکنه اصحاب رو و نماز بخونن 8 رکعت قیام اللیل. خب طبق فرموده خودتون که قانون گذاشتید، هر چیزی جدیدی در دین بدعتی، اگر چیزی ظاهرا به نظر بیاد خوبه، بدعت میشه هر بدعت گمراهی و هر گمراهی در جهنم. خب خودتون دیگه وارد جهنم میشید همراه اون عده‌ای که حالا مخالف شمان. پس این و جمهور علما همونطوری گفتیم چنین رأی رو ندادن، گفتن بدعت حسنه و سیئه وجود داره. پس یا موافق جمهور باید بشیم، یا اینکه نه، حرف شما رو قبول بکنیم که خودتون هم همراه بقیه که میگید همش بدعت آوردن تو دین، بدعت آوردن، خودتون هم دیگه در گمراهی به سر میبرید. خیلی موارد وجود داره. یا میبینیم همون عده‌ای که میگن هر چیزی جدیدی بدعته، بعد از نماز تراویح از اول رمضان تا آخر رمضان میان سخنرانی میکنن. خب از کجا رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار کرده؟ بدعت چیز جدیدی. حالا عده‌ای که بعد از نماز تراویح که خوندن نشستن و با همدیگر ذکر کردن، بعد دست جمعی امام دعا کرد، بقیه آمین گفتن، خب میگید بدعت گمراهیه. میگیم چرا؟ میگید چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب انجام ندادن، اگر خیر بود اونا انجام میدادن. خب آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب انجام دادن این کار رو که بعد نماز تراویح هر شب تا آخر رمضان سخنرانی کرده بشه؟ یا مسابقات قرآن و جوایزی که داده میشه؟ خب همه این کار خیلی کار از جدیده تو دینه. هم این مثلا مسابقات قرآن تو دینه، جوایزی که داده میشه. البته شیخ البانی رحمه الله که میگه هر چیز جدیدی بدعته جایز نمیدونه، میگه این بدعته. خب اما میبینیم که خیلی از کسانی که میگن هر چیز جدیدی بدعته، این مسابقات قرآن رو برگزار میکنن، جوایز میدن، سخنرانی میکنن. بالاخره یک قانون چیزی باید وجود داشته باشه. اما اگر این قانون که گذاشتید که هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام نداد و اصحاب انجام ندادن جدید باشه، برای دیگران بدعت میشه، اما من خودم کارهای جدیدی رو انجام میدم، بعد نماز تراویح از اول تا آخر رمضان میدونم که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام نداده، انجام میدم، برای من بدعت نمیشه. یا بعد از 15 یا از اول رمضان یا 15 یا 20 رمضان به بعد تا آخر، بعد از ساعت 2 یا 3 شب تو مسجد نماز قیام اللیل جماعتی برگزار میکنم، میدونم رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب چنین کاری نکردن، یعنی از اول رمضان تا آخر، یا از 15 تا آخر، یا از 20 تا آخر، ولی من انجام میدم، برای من بدعت نمیشه. یا در خطبه که گفتیم ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، میدونم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو همه خطبه ها نگفته، حتی تو یک خطبه هم باشه، و من تو همه خطبه ها میخونم خودم، اما برای من جایزه. یا تردی فرستادن به اصحاب که خداوند راضی باشه از ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین. خب اینا چیزهایی که بعدها به وجود آوردن تو خطبه. خب آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خونده، اصحاب خوندن و مواظبت کردن؟ اصلا نخوندن که مواظبت بکنن، که ما در هر خطبه میخونیم مواظبت میکنیم. حالا ما نمیگیم که اینا بدعته، من الان میخوام بگم که این چیزی که میگن هر چیز جدیدی در دین بدعته، اگر چنین فکری باشه که این فکر مخالف جمهور اهل سنت جماعت، همونطور که در اول گفتم جمهور اهل سنت جماعت میگن بدعت حسنه و سیئه وجود داره، حالا اون چیز جدیدی که مخالف باشه با اصول قواعد عامه اسلام میگیم بدعت، اون بدعت سیئه میشه. اما اگر طبق قول شما باشه که هم خودتون در گمراهی هستی، در بدعت و گمراهی، هم یعنی بقیه که مخالف خودتون میبینید اونها رو، و حتی همونطور گفتیم اصحاب یه سری کارهای انجام دادن که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اون نگفته بود، بعد از حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب تابعین، خب همه ثبته که تو کتب، از تاریخ واقعیت ما نمیتونه فرار بکنیم، که حداقلش خودتون به این اصلتون پایبند باشید. میبینیم که وقتی خود شخص به اصل خودش پایبند نیست، میدونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم این کارهایی که الان من گفتم انجام نداده، بعدها وارد دین شده، ولی انجام میده. خب و خب جای شگفتیه که این بدعت نمیشه. خب یا حتی قبلا هم گفتم، مثلا ابو هریره رضی الله عنه قبل از اینکه خطیب خطبه بخونه، خب بلند میشیده و وعظ میداده. وعظ یعنی نصیحت، سخنرانی به قول خودمون، وعظ میداده. بعد خطیب که میومده دیگه مینشسته. خب شیخ آلبانی رحمه الله که از کسانیه که میگه هر چیز جدیدی بدعته، میگه ابو هریره رضی الله عنه کارش بدعته، بدعت انجام داده، ولی مبتدع نیست. بعد چی میگه؟ میگه چون که میگه مبتدع به کسی میگیم که چندین بار بدعت از او انجام گرفته باشه. و بعد هم در ادامه شیخ آلبانی رحمه الله میگه که این مثال، این کار ابو هریره رضی الله عنه مثال به عالمی که بدعت انجام داده ولی مبتدع بهش نمیگیم. یعنی این که یک بار ازش انجام صورت گرفته، مبتدع کسی که چندین بار بدعت از او ببینیم، اون مبتدع میشه. پس شیخ آلبانی رحمه الله طبق اون اصلی که خودش گذاشته که هر چیز جدیدی که باشه تو دین رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرموده بدعت میشه، میگه که این اجتهاد ابو هریره است و این اجتهادش این چیز جدید آورده میگه بدعته. یعنی بعد میگه در ادامه، اینا همش تو فضای مجازی هستش. خب یا مثلا، خب اینا همش مثال میزنه که واضح بشه به طرف ما تعصب نداشته باشیم به اشخاص یا به فلان شیخ گفتن هر چیز جدید بدعته. خب ما مگه نمیگیم امروزه که همش تحقیق باید بکنیم و اقوال صحیح رو بگیریم و تقلید نکنیم؟ خب همین عده خب زیاد میگن نه تقلید فلان، تقلید اینطوره. خب الان همش قول محققانه است، همه اینها برید تحقیق بکنید. حالا من شاید مثلا اشتباه میگم، یا مثلا این، پس مثالی که میذارم دقت بکنید، یا شیخ ابن تیمیه رحمه الله که خود ایشان از ایشان نقل کرده اند، اون کسانی که میگن هر چیز جدیدی بدعته. خب تو چنین کتاب هایی من دیدم که نوشتن ابن تیمیه رحمه الله، خب بر اینه که هر چیز جدیدی بدعته، یعنی بدعت حسن و سیئه رو قبول نداره. خب حالا بزار میگه میگه من در مدت اقامتم در دمشق شیخ ابن تیمیه رحمه الله را در نظر گرفتم بعد از نماز صبح تا برآمدن آفتاب، فقط سوره فاتحه تکرار میکرد. خب این التزام بعد نماز صبح تا اینکه روز در بیاد، التزام به یک سوره فاتحه فقط بس. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده؟ نفرموده، ما حدیثی نداریم. خب حالا وقتی که کسانی که یک سری ذکرهایی رو میگن، خب ما میان اعتراض میگیریم، یعنی همان ادهی که میگن که هر چیز جدید بدعته، میان اعتراض میگن این بدعته، چرا این ذکر جدید آوردی؟ میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته این ذکر رو بگی، یا در قرآن اومده یا اصحاب انجام دادن، پس این میشه بدعت و گمراهی. میگه شما بهتر میدونید، اگر خیر بود خب اونا انجام میدادن. خب حالا همین مسئله است، چرا ابن تیمیه رحمه الله از بعد نماز صبح تا روز در بیاد فقط سوره فاتحه رو تکرار میکرده، یک ذکر خاص در وقت خاص؟ خب طبق این که چیز هر چیز جدید بدعت باشه، این یک چیز جدیدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرموده بعد نماز صبح بشینید این کار انجام بدید. اما اگر بعد نماز صبح ادهی همو از کار صبح که حالا وارده، سبحان الله 33 بار، الحمدلله 33 بار، خب بعد نماز صبح همه بنشینن، امام بنشینه، بقیه بنشینن، اینا رو از کار رو بگن، بعد امام دعا بکنه، بقیه آمین بگن، میگه این بدعته. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته دعا کرده، شما بگید آمین، یعنی اصحاب بگن آمین، این بدعت و گمراهی میشه. خب اینا رو زیاد تاکید میکنم چون که زیاد تفرقه میندازن در میان امت. یک عده ای که بدون علم و آگاهی میان این حرفا رو میزنن. خب یعنی حقیقتش خسته کننده است این حرفایی که هر چیزی که دوست نداشتن میگن این بدعت و گمراهیه. خب پس چرا این عمه، چرا شیخ ابن تیمیه رحمه الله این کار انجام میده؟ چرا ابو هریره رضی الله عنه مثلا قبل از خطبه سخنرانی کرده، حالا شیخ البانی رحمه الله میگه که این بدعته؟ یک کمی تفکر بکنیم. خویا ابن قیم رحمه الله در مدارج السالکین می نویسه ابن قیم رحمه الله که شاگرد شیخ ابن تیمیه رحمه الله میگه که ابن تیمیه رحمه الله شنیدم که گفت کسی که مواظبت بکنه بر یا حی یا قیوم لا اله الا انت هر روز بین دو رکعت نماز صبح و نماز صبح و آنم 40 بار ببخشید، آنم 40 بار خداوند متعال قلبش را زنده میگرداند. احیا الله بها قلبه، خداوند قلبش را زنده میگرداند. دقت بکنیم این ابن قیم رحمه الله از که شاگرد ابن تیمیه رحمه الله از ابن تیمیه رحمه الله شنیده در مدارج سالکین، خودش میگه شنیدم که ایشان فرمود بعد از نماز، بعد از دو رکعت سنت صبح و قبل از اینکه نماز صبح خونده بشه، بین این هر کسی 40 بار بگه یا حی یا قیوم لا اله الا انت احیا الله بها قلبه، خداوند قلبش رو زنده میکنه. خب حالا این بین نماز صبح، بین سنت صبح و نماز صبح کسی این ذکر رو یا حی یا قیوم لا اله الا انت اونم 40 بار بگه، آیا حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده؟ نه، الان خود ابن تیمیه داره میگه و بعد هم ثوابی هم بر اون مترتب میکنه، یعنی یک فایده، چه فایده داره؟ احیا الله بها قلبه، خداوند قلبش را زنده میکنه. خب حالا این چیز جدیدیه، بعد هم 40 بار گفتن در این وقت و اونم فایدهش هم بگیم که خداوند قلب را زنده میکنه. خب بدعت و گمراهی میشه دیگه، طبق قول کسانی که میگن هر چیز جدید بدعته و نقل هم میکنن از شیخ ابن تیمیه رحمه الله که شیخ ابن تیمیه رحمه الله هم هر چیز جدید رو بدعت میدونه، یعنی بدعت حسن و صحیح وجود نداره. البته نگفته نمونه وقتی که یک حدیث ضعیفی، یک حدیثی که در اومده که کسی که شب دو شب عید رو، عید بزرگ عید کوچک رو احیا بکنه قلبش نمیمیره زمانی که قلبها میمیره. خب ای هد میگن که این حدیث ضعیفه و کسی این کار، یعنی مردم رو دلسرد میکنه از این کار، در حالی که اصحاب مثل ابن عمر رضی الله عنه شب عید رو احیا میکرده. خب همین ادمیان چنین چیزی میگن، اما از در اینجا هیچ اعتراضی نمیگیرن. کار خوبی میشه که شخص از بین دو تا نماز سنت و فرض صبح یا حی یا قیوم لا اله الا انت 40 بار بگه. یعنی این کل ها، دو تا کل نباید ما داشته باشیم. برای موافقینمون یک کل داریم، برای مخالفین یک کل. هر جایی که دوست نداریم میگیم این چیز جدیدیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام نداده، بدعته، و میاییم موضع‌گیری میکنیم و هی شب و روز هم به اون عده هم فشارم میاریم. اما خودمون این کارهایی را انجام میدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده. این همه که چندین مورد بیان کردم، البته زیاد موارد، و هر کسی هم خودش رو بسنجه، اگر علم و آگاهی داره به احادیث بسنجه، من که دارم میگم هر چیز جدید بدته چه کارهایی انجام میدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرموده یا اون کار انجام ندادی، اصحاب انجام ندادن. پس الان با این طرز تفکر، خب شیخ ابن تیمیه رحمه الله هم در بدعت و گمراهی افتاده، خبر هم نداره. یا همونطوری که شیخ البانی رحمه الله گفت که ابو هریره رضی الله عنه در بدعت افتاده، یا بعضی از اصحاب که قرآن میبوسیدند. خب شیخ صالح فوزان حفظه الله، هنوز که زنده است حفظه الله، وقتی که سال ازش میگیرن که بوسیدن قرآن چطوره، خب میگه که عوام الناس انجام میدن و بعضی از جهال و بعضی از صحابه انجام دادن. خب میدونه که بعضی از صحابه انجام دادن، خب پس چطور؟ خب درسته حدیثی ما نداریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم، این چیز بدعته، یعنی چیز جدیدیه. خب ولی صحابه اکرمی رضی الله عنه بوسیده، از صحابه روایت داریم که قرآن بوسیدن. خب و خود شیخ فوزان رحم حفظه الله، خود یعنی جای شگفتیه که میگه که عوام الناس انجام میدن و بعض از جهال و بعض از صحابه انجام، عوام الناس انجام میدن و جهال و بعض از صحابه انجام دادن. خب یعنی کار صحابه رو که قرآن بوسیده برابر میدونی با کار جهال، و یعنی میگه این کار جهال، قرآن بوسیدن کار عوام الناس و بعض صحابه هم، یعنی صحابه هم جهال، عوام الناس نعوذ بالله. یعنی چرا؟ چون که شیخ صالح فوزان رحم حفظه الله هم خب هنوز که زنده است، حرفاش رو خب زیاد میشنویم دیگه، همین اعتقاد رو داره که هر چیز جدید بدعته. کمی تفکر بکنیم، جمهور امت امام شافعی رحمه الله بدعت رو به دست حسن و سید تقسیم کرده.